آپارتمان 103 بفرمایید.
خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمای.
خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و حمد و سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. سلام و صلوات و درود بی پایان می‌فرستیم بر حضرت خاتمی مرتبت محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم از گروه فقه و سیره رادیو معارف. عید سعید قربان رو پشت سر نهادیم و در ایام دهه ولایت هستیم. در ایام پیش رو میلاد فرخنده حضرت علی النقی امام هادی علیه السلام رو خواهیم داشت و همچنین عید سعید قدیر رو. این ایام رو خدمت همه شما شنوندگان فرشته رادیو معارف تبریک عرض می‌کنم. در خدمت کارشناس محترم پرسمان تاریخی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم. این ایام رو خدمت شما هم تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با تبریک متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت معذر شما و شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه در خدمت شما هست.
از شما سپاسگزارم. در آغاز برنامه یک بار دیگه خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوال یا انتقاد و پیشنهادتون رو به گوش ما برسونید، میتونید از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز سوالتون رو مطرح بکنید. 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماری شهر قم 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم برای عزیزانی که اهل پیامک هستند این هست: 30553. عدد 304 رو در آغاز پیامکتون ثبت بفرمایید که شناسه پرسمان تاریخی است. با این برنامه همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پیرامون شخصیت حضرت مسلم علیه السلام اگر لطف کنید توضیح بفرمایید، آیا قبل از ماجرای کوفه نامی از ایشان بوده و همچنین حضرت مسلم از کجا عازم کوفه شدن؟ متشکرم از شما. حسینی هستم از تهران.
جناب استاد، سوالی که مطرح شد سه بخش داشت، من یکی عرض می‌کنم پاسخ بفرمایید. درباره شخصیت جناب مسلم بن عقیل توضیح خواسته بودند، این رو توضیح بفرمایید درباره ایشون. بعد دو سال دیگر هم بود که خدمت شما عرض کنم.
درباره شخصیت حضرت مسلم علیه الرحمه، همون بیان امام حسین علیه السلام یا اون جمله‌ای که در نامه‌شون بوده و پیامی که به مردم کوفه هنگام اعزام حضرت مسلم امام بیان فرمودن کفایت میکنه.
بله.
امام خطاب به مردم کوفه نوشتن و به اونا پیام دادن که من برادرم، پسر عمویم، برادرم و شخص مورد اعتمادم مسلم نعقیل را نزد شما میفرستم.
بله.
بنابراین اینقدر حضرت مسلم شخصیت داشت. امام حسین سلام علیه عموزاده امام حسین بود، ولی حضرت علا بر این برادر او را معرفی کرد و شخص مورد اعتماد من.
بله.
این نشون میده که حضرت مسلم شخصیت بسیار والایی داشته. به نظر میرسه که خب در میان یاران حضرت شاید مثلا دیگه مناسب ترین شخص برای اعزام به کوفه خب حضرت مسلم بوده.
بله.
خب بعضی از یاران نزدیک یا برادران امام حسین سلام علیه مثل حضرت ابوالفضل این لازم بود همراه امام حسین باشن، ولی در جمع اون ایده که تا مکه خدمت حضرت بودن، چون حضرت مسلم از مکه فرستن، معلوم میشه که دیگه مناسب ترین شخص و لایق ترین شخص و شایسته ترین شخص حضرت مسلم بود.
بله، بسیار خوب. سوال کرده بودن آیا قبل از ماجرای کوفه هم نامی از ایشون در تاریخ هست، آیا در حوادث گذشته اشاره شده به فعالیت ایشون؟
بله. چرا رد پایی از فعالیت ایشون هست؟ از جمله در فتح مصر که در زمان خلفای قبلی صورت گرفت، در تاریخ فتح مصر آمده که حضرت مسلم جزء اون رزمندگان بوده و رفتن اونجا منطقه را فتح کردن و هر جا که فتح میکردن فرمانده کل نیروهای مسلمین یکی از فرماندهان جوز را به اصطلاح حاکم اونجا قرار میداد که اونجا را اداره کنه.
بله.
و حضرت مسلم در این سفر بوده و شهری را و منطقه را فتح کردند و مسلم بن عقیل را حاکم اونجا قرار داد، فرمانده کل مسلمین. و این هم سن حضرت مسلم را نشون میده، چون یه وقت برای ما سوال بود که حضرت مسلم چند سال داشته موقع شهادت. نشون میده که مثلا حداقل دور و بر 20 سال یا 20 خورده سال داشته و یا نه کمتر از این بود که مثلا نه در اون عملیات نظامی شرکت میکرد نه او را حاکم قرار میدادن.
این سن 20 سال 25 سال موقع فتح مصر دیگه این
اتفاق. بله بله.
پس موقع شهادتشون سنشون باید
حدوداً به تقریب بله به تقریب ما حدس میزنیم که هم سن امام حسین سلام الله بوده.
بله.
البته داماد امیرالمومنین علی علیه السلام هم بوده. یکی از دختران امیرالمومنین به نام رقیه همسر حضرت مسلم بوده. بنابراین ردپایی هست و این نشون میده که حضرت مسلم در فتح مصر حضور داشته.
بله. فتح مصر چه سالی بوده؟ سالش رو خاطرتون
هست؟ الان خاطرم نیست. ما این را در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید دوشاد سلام علیه در زندگی نامه حضرت مسلم آوردیم.
مثلا در زمان خلیفه سوم بوده دیگه.
خلیفه دوم.
در زمان خلیفه دوم.
خلیفه دوم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب بخش دیگری هم داشت سوالشون. جناب استاد پرسیده بودن که حضرت مسلم از کجا عازم کوفه شد و به هر حال همراهانشون کیا بودن؟ خانواده‌شون بودن نبودن؟
حضرت مسلم از مکه اعزام شد. حدود 4 ماهی که امام حسین سلام علیه از مدینه تشریف بردن در مکه اونجا اقامت داشتن و فعالیت سیاسی میکردن و در اون مدت بود که دعوتنامه های اهل کوفه رسید که حضرت ابتدا ترتیب اثر نمیداد و بعدا دیگه تعداد نامه ها زیاد شد.
بله.
و به هزاران نامه یا تومار رسید. امام حسین سلام الله علیه مصمم شد که نماینده اونجا بفرسته که بره اونجا را از نزدیک ببینه، ببینه آیا اینا حرفاشون وعده هاشون درسته یا نه. بنابراین امام حسین سلام الله علیه حضرت مسلم را از مکه فرستاد.
بله.
و 3 نفر هنگام حرکت حضرت مسلم به کوفه، 3 نفر از شیعیان کوفه همراه حضرت مسلم بودن. اینا نامه آورده بودن، پیام آورده بودن.
بله.
از طرف مردم کوفه عراقی یا مزار امام حسین حضرت را همینا را همراه حضرت مسلم کرد.
بله.
یکی از اینا قیس ابن مسهر سیداوی بود. این را مسهرگاهی میخونن، نسعیش مسهره.
بله.
با سین هی دو چشمی قیس ابن مسهر سیداوی. عرض کنم که امارت ابن عبید سلولی و عبدالرحمن ابن کدن ارحبی. بنابراین 3 نفر همراه حضرت مسلم بودن. البته اینا ابتدا از مکه رفتن مدینه و از مدینه عازم عراق شدن
همراه با مسلم.
همراه با مسلم.
بله.
دو تا راهنما گرفتن که راه را نشون بده و بنابراین حضرت مسلم هنگام حرکت از مکه و خداحافظی با امام حسین 3 نفر از شیعیان همراه او بود.
بله. اما خانواده‌شون همراهشون نبودن.
خانواده‌شون
بودن.
بله. خانواده‌شون ظاهرا در مکه بودن، همراه قافله امام حسین سلام الله علیه بوده و ظاهرا جزء اسرا بودن و همراه خاندان حسینی بودن.
بله. بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. ان شاء الله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو مهر. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو مهر 3553.
جناب استاد، خانم فائزه ایران منش این سوال رو مطرح کردن. امام هادی علیه السلام هنگام شهادت پدرشان چند ساله بودند؟ آیا امامت ایشان با مشکلی روبرو نشد؟ بفهم.
امام هادی سلام علیه هنگام شهادت پدرشون 8 ساله بودن.
بله.
و مشکلی به اون صورت برایشون پیش نیامد. گرچه سنشون کم بود ولی بارها در این برنامه و در این شبکه عرض کردیم که اولین امامی که در سن کوچیکی به امامت رسید حضرت جواد بود.
بله.
و چون حضرت جواد به اصطلاح امام صلاحیت خودشون را برای امامت با مناظرات و پرسش و پاسخهایی که صورت گرفت اثبات شد و دیگه برای شیعیان حل شد، برای دیگران هم حل شد که در مورد ائمه سن تأثیر نداره.
بله.
ولذا امام هادی هم مثل حضرت جواد در سن کوچکی به اماد مدرسه هنگام شهادت پدرشون هر ساله بوده، ولی از نظر سن مشکلی برایشون پیش نیامد.
اینجا رادیو معانا. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی
خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی بن ابی طالب اینها در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف. در پیامک دیگری از شماره 919-0290 نوشتند: با سلام، وظیفه ما در حفظ اسلام در مقابل سلفی‌ها و تبلیغ اسلام و گسترش اندیشه شیعی چیست؟ برای افزایش اطلاعات در این باره چه کتاب‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟ بنده 18 ساله هستم و حس می‌کنم بسیار در برابر ائمه علیهم السلام مسئولم. لطفاً کمکم کنید. کتاب سیره پیشوایان شما را هم دارم و مطالعه می‌کنم. بفرمایید جناب استاد پیشوایی. شنونده جوانی که علاقمند هستند اطلاعات خودشون رو بالا ببرند و از شما راهنمایی خواستند.
بسیار خوب، تقدیر میکنم از این جوان 18 ساله. با اینکه معلوم میشه خودش هم نوشتن که شروع به مطالعات دینی کرده، بازم علاقمند توسعه بده دایره مطالعاتش را. من به سمع خودم تشکر میکنم. در مورد ائمه علیهم السلام، همون کتاب سیره پیشوایان یا کتابایی که اونجا آدرس دادیم، کتابای دیگه‌ای که بخواد معلومات بیشتری به دست بیاره، با استفاده از پاورقی‌های کتاب سیره پیشوایان میتونن مطالعاتشون را توسعه بدن، منابع بیشتر مطالعه کنن. اما عمدتاً گویا مورد سوالشون در مورد سلفی هاست.
بله.
و خوبه که در این مورد هم ایشون مطالعاتشون را توسعه بدن. اولا حرف سلفی ها را بفهمن، حرف وهابی ها را بفهمن، این چینا چی دارن میگن، مبناشون چیه، مبانی عقیدتیشون چیه و تفاوتشون با فرق و مذاهب دیگه چیه. اول حرف اونا را درک کنن، ایشون و امثالشون، و بعد پاسخی که علمای ما به اینها دادن که خوشبختانه حرفای اینا تکراریه، یعنی اشکال تازه‌ای ندارن، حرف تازه‌ای ندارن، اما حرفایی که از زمان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب بوده همونا را تکرار میکنن.
بله.
یعنی شبهاتشون و اشکالاتشون محدوده. و بنابراین پیشنهاد میکنم کتابایی که راجع به وهابیت نوشته شده، از جمله مثلا کتاب آیین وهابیت تألیف حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی تهیه و مطالعه بفرمایید. اسم کتاب تکرار میکنم، آیین وهابیت. همچنین در تاریخ پیدایش وهابیت کتاب محترم و مفیدی هست به نام وهابیان تألیف مرحوم علی اصغر فقیهی.
بله.
از فرهنگیان بسیار ارزشمند و باسواد شهر قم که چند سال پیش فوت کردن به رحمت خدا پیوستن.
بله.
این کتاب وهابیان، این البته تاریخ پیدایش وهابیت.
بله.
همچنین کتابهایی به زبان فارسی از انتشارات مسجد جمکران در قم.
بله.
کتابهایی در نقد وهابیت و سلفیگری نوشته شده، اونا هم کتاب های مفیدی هن و بگیرن انشاءالله مطالعه کنن. همینجور که خودشون هم ضمن سوالشون آمده بخوان خدمت کنن، معلوماتشون رو باید ببرن بالا، بصیرتشون رو باید ببرن بالا. در درجه اول خودشون تحت تاثیر القاعات و شبهات اونا قرار نگیرن و در مرحله بعدی بتونن جوابگو باشن، توان جوابگویی را داشته باشن.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. برای این شنونده گرامی هم آرزوی موفقیت میکنیم. من یک بار دیگه اسم کتابهایی که شما بردید رو تکرار بکنم: آیین وهابیت نوشته آیت الله جعفر سبحانی، کتاب وهابیان که به جنبه تاریخی قضیه پرداخته، تألیف مرحوم علی اصغر فقیهی. من هم یک نکته اضافه بکنم و اون این که در رادیو معارف هم برنامه‌ای اختصاصا برای شناسایی وهابیات تهیه شده به نام بیراهه که همینک در حال پخش است. میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف هم بخش قبلی این برنامه رو دریافت بفرمایید. بارزوی توفیق برای همه شنوندگان گرامی و این شنونده جوان که علاقه‌مند مطالعه و افزایش اطلاعات خودشون هستند. همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم، من از عراق تماس می‌گیرم. از برنامه خوب شما و استاد پیشوایی تشکر می‌کنم. می‌خواستم بپرسم که در ماجرای غدیر خم چند نفر حضور داشتن و این برای من سواله که صدای حضرت رسول صلی الله چگونه به گوش جمعیتی که اونجا حاضر بودن می‌رسید؟ با تشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خب، همطور که شنیدید درباره ماجرای غدیر خم پرسیدن شنونده گرامیمون که چند نفر در این ماجرا حضور داشتند و شاهد و شنونده خطبه قدیر بودن. پرسیدم که آیا عدد 100,000 نفر درست از نظر تاریخی یا نه. و یه بخش دیگه این سوالشون داشت که آیا چگونه این جمعیت میتونستن صدای پیغمبر رو بشنون. بفرمایید استاد.
در مورد تعداد حاضران در غدیر هنگام خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله مختلف نوشتن، 100,000 نفر نوشتن، تا 120,000 نفر نوشتن، کمتر هم نوشتن.
بله.
از نظر در مورد تعداد حاضران در غدیر اتفاق نظر نیست بین مورخان و محدثان.
بله.
بعضی ها کمتر نوشتن، بعضی ها بیشتر نوشتن، ولی میدونیم که اختلاف در جزئیات یک قضیه تاریخی در اعتبار اون قضیه اصل قضیه تأثیری نداره. مثلا شنیدم اخیرا خیلی بعضی از شبکه‌های وهابی گرت و خاش میکنن که شیعان میگن مثلا هنگام خطبه رسول خدا هوا گرم بود، نمیدونم سایبان درست کردن، نمیدونم چیکار کردن، در حالی که اصلا گرم نبود، در حالی که نمیدونم اونجا اصلا منطقه خوش آب و هوا بوده. خب حالا فرض کنید گرم نبوده، فرض کنید که خنک بوده، فرض کنید که اونجا مثلا دشت و خرم بوده، این تأثیری در اصل قضیه نداره، که این در حاشیه قضیه است. من اضافه میکنم که شما اگر تاریخ صدر اسلام، تاریخ عصر نبوی، تاریخ خلفا را اگر ملاحظه فرمایید، کمتر موردی پیدا میکنید، یا اصلا شاید نتونید پیدا کنید موردی را که در جزئیات قضیه اختلاف
نباشه.
بله. تعداد شهدا، تعداد کشته شدگان دشمن، کی حرکت کردن، جنگ چند روز طول کشید، نمیدونم فلان خلیفه چجوری کشته شد، چه روزی کشته شد، نمیدونم رسول خدا کی حرکت کرد، این یک بحثیه که آیا ما در جزئیات یک قضیه با اختلاف اقوال روبرو شدیم، پس اصل اون قضیه دیگه اتفاق نیفتاده، که چنین چیزی نیست. این خیلی طبیعیه. من بارها مثال زدم، مثلا در زمان ما اتفاق میفته متاسفانه، یکی از گرفتاری از زمان ما همه تصادفای وسایل نقلیه از ماشین.
بله.
و وسیله ماشین با اینکه زندگی را برای انسان راحت کرده، ولی گرفتاری هم درست شد.
خب
یک تصادف اتفاق میفته، در جزئیات قضیه شاهدان قضیه به اختلاف نقل میکنن.
بله. که کدومی که اول پیچید که تو گفتی
نکرد. بله. جهتش همینه که یه شاهد عینی در حین حادثه بوده، ماشین عبوری بوده، حادثه را دیده و رد شده دیگه رفته.
بله.
ازش میپرسم میگه من اینجوری دیدم. ولی دیگه ما رد شدیم. اون صحنه که دیده، یکی مثلا مأمور آمبولانس پزشک، مامورین انتظامی، مامورین راهداری، اینا رسیدن جابجا کنن، مصدومین را نجات بدن، راه را باز کنن. اونا میان اون صحنه را تعریف میکنن که ما رسیده مثلا اینجوری بوده.
بله.
خود کسانی که در حادثه بودن، یکی میگه من خواب بودم اون زمان، یکی من میگه من بیدار بودم فقط لحظه حادثه یادم بغیرده. و بعد اینا رو کنار میذاره میبینه که در جزئیاتش یه مقدار با هم متفاوته.
بله.
حالا این حادثه تصادف هستن اتفاق نیفتاده، کسی این حرف رو میزنه.
بله.
به صورت طبیعی مخصوصا خب حوادث گذشته که مورخان یکی از دیگری نقل کردن و ثبت تاریخ شده، یه وقت ناسخین اینا که نسخه برداری میکردن، قدیم که چاپ نبود، اشتباه میکردن، سبع با تیس در رسم الخط قدیم عربی شبیه هم نوشته میشد و امثال اینا. یا مثلا مثال ملموس عرض میکنم، محل اختلاف در بین مقاتل، قاتل امام حسین سلام علیه چه کسی بوده. البته وقتی اینجا میگیم قاتل، یعنی کسی که نهایتا سر مطهره امام حسین سلام علیه را از بدن مبارک جدا کرد، وگرنه قاتلش یکی دوتا نبوده، تمام اونایی که بعد از ضربه زدن نهایتا در قتل حضرت شریک بودن.
بله درسته.
و اگرم سر مطهره حضرت را از بدن جدا نمی کردن، با اون جراحت هایی که بعد از رسیده بود حضرت زنده نمی‌موند. وقتی میگیم که قاتل، یعنی نهایتا کسی که اون جنایت بزرگ را کرد، سر مطهره از بدن جدا کرد. مشهور بین ما اینه که شمری نزل جوشنه، ولی سنان ابن انس را گفتن، خولی ابن یزید اسفهی رو گفتن، چند نفر رو گفتن. خب
بله.
حالا چون مورد اختلافه که سر مطهره امام حسین سلام علیه را کی بریده، پس سر امام حسین نبریده،
کسی هم شرفی نمیتونه
نمیتونه. در جزئیات قضیه وقتی اختلاف نظر پیش آمد، در اعتبار و صحت اصل قضیه خدشه وارد نمیکنه، گرچه همون جزئیات را مورخ اگر مورخ باشه میتونه تتبع کنه، جزئیاتش را کشف کنه که کدومش صحت داره، این راه داره.
بله.
قدیدم از این قبیله، حالا مشهور اینه که گرم بوده، ولی بنده از یکی از دوستانمون که در هیئت و نجوم تخصص داره، از تحصیل کردگان و از فضلای حوزه علمیه هست در نجوم و ریاضیات کار کرده، یه وقتی از ایشون تقاضا کردم ایشون محاسبه کنه که قدیر با ماهای شمسی با چی روزای مصادف بوده. از ایشون پرسیدم میگم با نوروز مصادف بوده، ایشون محاسبه کرد گفت 27 اسفند بوده.
بله، یعنی اواخر زمستان و
نزدیکای بهار بود. بله، اواخر زمستان بوده.
بله.
خب حالا فرض کنید گرم نبوده، خنک بوده، این تأثیری این وهابیت کردم که از خواهش میکنم به خیالشون مثلا چون اثبات کردن دیگه گرم نبوده دیگه
مادر حل دیگه
مادر دیگه حلی اصلا ردیر اتفاق نیفتن. تعداد حاضرین از این قبیله
بله.
و هم تعداد را اهل سنت نوشتن، هم شیعیان نوشتن، مختلف نوشتن، بعضی از تا 100,000 نفر تا 120,000 نفر هم نوشتن، تا 10,000 نفر هم نوشتن، ولی اجمالا به هر حال یه نفر، دو نفر، 100 نفر، 1,000 نفر که از مدینه که نرفتن، که حالا حجاج دیگه رو بزنیم کنار.
بله.
خود مردم مدینه که با اعلام قبلی همراه حضرت مشرف شدن.
بله.
رسول خدا قبلا اعلام کرده بود که مسلمانای اطراف مدینه باده نشینان بیان.
بله.
پیدا بود که اینا جمعیت قابل توجهی بودن.
درسته.
حالا خیلی جاها شهادت به ثباتی قضیه با شهادت دو نفر ثابت میشه، با شهادت 3 نفر ثابت میشه. خب این همه شهود بودن، جمعیت زیادی بودن اینها.
بله.
حالا بگو 100,000 نفر نبوده، حالا بگو 10,000 نفر بوده، خب بالاخره جمعیت قابل توجهی
بله.
بودن. و یه نمونش هم اینه که حالا خیلی ها به هر دلیل نقل نکردن یا نقل کردن ما نرسیده، اونجور که مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر احصا کرده 110 نفر از صحابه رسول خدا این را نقل کردن که ما اونجا بودیم.
بله.
این قضیه اتفاق افتاد.
از صحابی شناخته شده؟
بله، از
یعنی کسانی که در تاریخ ما یادشون هست،
از بزرگان اون زمان.
بله.
بودن، میگن ما اونجا بودیم و روایت 110 نفر ترجمه.
بله.
کردی و 360 نفر از محدثان و علمای اهل سنت در کتابشون نقل کردن.
درسته.
خب این خیلی قابل توجهه. و اینکه تعداد حاضرین مورد اختلافه هیچ تأثیری در اعتبار اصل قضیه نداره.
بسیار خوب. خب جناب استاد، بخش دیگری هم داشت سوال شنندمون، پرسیده بودن که با این جمعیت که بودن صدا چگونه میرسیده به اینها؟ آیا بر نقطه مهمیه اینا حتی اگر 10,000 نفر هم باشن برای صدای پیغمبر در حالت عادی به 10,000 نفر چگونه
میرسیده؟
اونم در فضای باز. بله، بلند نبوده.
در فضای باز صدا خیلی منعکس نمیشه.
بله.
جوابش اینه که از لابلای تاریخ برمیاد که نه در خصوص قدیر، حالا من مثال میزنم از جاهای دیگه، وقتی جمعیت زیاد بوده از وجود کسانی که صدای بلند داشتن.
بله.
استفاده میشد. اون کسی که صدای بلندی داشت جملات خطیب را تکرار میشد برای عقبی ها.
بله، یعنی میشنید و بازگو میکرد.
بازگو میکرد.
خب.
مثلا مشخصا ابن شام در سیره خودش از سیرت النبویه.
بله.
در خطبه روز عرفه رسول خدا نقل میکنه. ببینید اصلا این مربوط به غدیر هم نیست، نقل میکنه که در همون حجت الوداع، همون سالی که در بازگشت از حج غدیر اتفاق افتاد، همه نقل کردن که رسول خدا در عرفه یا در منا یه خطبه مفصلی ایراد کرده، خیلی مفصل.
بله.
و خطوط اصلی اسلام رو اونجا بیان کرده.
بله.
حالا ابن هشام میگه این در عرفه بوده، میگه رسول خدا که در عرفه خطبه خون و جمعیت زیاد بود، میگه اون کسی که صارخ بود، یعنی فریاد میکرد
تو
فرمایشات رسول خدا را بازگو میکرد برای عقبی ها، میگه صارخ، یعنی اون کسی که فریاد میکرد با صدای بلند جملات رسول رو تکرار میکرد، شخصی بود به نام ربیعت ابن امیت ابن خلف.
بله.
حتی با اسم یاد کردن.
بله.
صدای بلندی داشته و از جمله به جمله میفرموده و این شخص وسط جمعیت یا نزدیک به انتهای جمعیت جایی که خودش میشنیده قرار گرفته بود و جملات حضرت را برای پشت سریا تکرار میکرد.
در واقع شبیه این ترجمه های همزمان امروزی که حالا اون گوینده جمله رو میگه اون ترجمه میکنه.
بله.
اون اصل جمله رو بازگو میکرده.
نزید این در جنگ احود داشتیم.
بله.
در جنگ احود که مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان شعار داد به نفع بت و بت پرستی، گفت اعلوه بل اعلوه بل.
بله. بلند
مرتبه باد هوبل، هوبل بت بزرگیشون بود.
بله.
یعنی الهی قربان بت هوبل برن مثلا او باعث شد ما پیروز بشیم.
بله.
و این چون مسلمان هم شکست خورده بودن تاثیر روانی خیلی بدی داشت در روحی مسلمان ها. رسول خدا به یک کسی که صدای بلندی داشت فرمود با صدای بلند بگو الله اعلی و اجل.
بله.
و ابو سفیان از رو نرفت، گفت نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم شما بت عزا ندارید. حضرت فرمود که بگو الله مولانا ولا مولا لكم، ما مولای من سرپرست اون خداست و شما چه مولایی نداره.
بله.
و نظیر این را در جنگ هونین نقل کردن. در جنگ هونین ابتدا مسلمان ها شکست خوردن، قافیگیر شدن، عرب نشینی کردن، فرار کردن. رسول خدا فریاد کرد با صدای بلند یا به کسی فرمود که بگید ای اصحاب عقبه، ای اصحاب سوره بقره، من محمد هستم، من اینجا هستم، من زندم، کجا میرید برگرده و برگشتن.
بله.
همچنین بعدها در تاریخ تمدن اسلامی در اینجور کتاب ها می نویسن که بعدا که مسلمان ها صاحب علم و دانش شدن، در شهرهای مثل بغداد جلسات علمی تشکیل می شد، اساتید بزرگ می آمدن در حلقه درس می نشستن و صدها نفر شاگرد پای درسشون در سوستان می نشستن، گاهی صدا به همه جمعیت نمی رسید.
بله.
یکی از شاگردان سخنان استاد را بازگو می کرد برای عقبی ها.
بله.
و با اون شاگرد می گفتن معید، یعنی تکرار کننده، اون تکرار می کرد،
یعنی این جمله رو تکرار می کرد، چیزی از خودش اضافه و کم نمی کرد. بله.
بنابراین یه چیزی جا افتاده بود، یه چیز مقبولی بود و یه چیز مرسومی بود و به نظر می رسه که در غدیر هم از این وسیله استفاده کردن و مشکلی از نظر رسیدن صدا وجود نداره. این مثل اون تعداد.
بله.
میمونه.
بله.
چون چطور صدا میرسه نه حله.
پس یک روشی بوده که در مجالس استفاده میشده، حالا برای که در باید خصوص قدیر نبنش در اجتماعات بزرگ. بسیار خوب، خیلی متشکرم.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو
جناب استاد پیشگاهی. چون بحث واقعی قدیر بود، همینجا این سوال رو هم خدمتتون بخونم. از شماره 918 1933 پرسیدن که آیا درست است که بعضی ها بعد از واقعه قدیر به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اعتراض کردن که چرا پسر عمویت را بر ما مسلط میکنی؟ لطفا درباره این ماجرا و سرانجام این افراد توضیح دهید. بفرمایید.
این را در تفسیر آیه سوم سوره معارج مفسران نقل میکنن.
بله.
خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماید که سأل سائل بعذاب واقع، کسی درخواست کرد به عذابی که عذاب در مورد او رخ داد.
بله.
در تفسیر این آیه از آیات اول سوره معارجه نقل میکنن که شخصی بوده به نام جابر ابن نظر.
بله.
بعد از اینکه حادثه قدیر تمام شد، دیگه همه جا شایع شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب را معرفی کرد، جانشین خودش معرفی کرد، مردم هم مثلا بیعت کردن اینا، چون قضیه مهمی بود، یه جمعیت زیاد بود، زبان به زبان و سینه به سینه قضیه منتقل شد و این شخصی که به اختلاف اسمش رو نقل کردن آمد محضر رسول خدا، گفت که به ما گفتی که بگید اشهد ان لا اله الا الله که دست از بت و بت پرستی برداری. ما خب گفتیم، پذیرفتیم. گفتی که بگید من پیغمبر خدا هستم، خب پیغمبریتون هم قبول کردیم. گفتی نماز بخون، نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، زکات همه رو انجام داد. حالا آمده پسر عموت رو جانشین خودت کردی، این از طرف خودت یا از طرف خدا؟
بله.
رسول الله فرمود این از طرف خدا بود. این چون حضرت گفت از طرف خدا بود، یه این دهنش بسته شد نتونه جواب بده. از محضر حضرت که برگشت بره سوار مرکبش بشه، سوار چارپایش بشه.
بله.
از روی بغض گفت که خدایا اگر محمد راست میگه از طرف توه، پس یه سنگی، یه عذابی از آسمان بر سر ما نازل بشه، ما از زندگی سیر شدیم. و سنگی از هوا آمد به او اصابت کرد و در جا کشته شد.
بله.
این یه نفر
اونجا، این سنگ
همون جا.
بله.
البته نه در حادثه
خیلی
علامه امینی و دیگران که نوشته میگن بعد. این یک نفر بیشتر نبوده. و معمولا در تفسیر آیه سهل سائلون به عذاب واقع این را نرم.
پس اگر کسی خواست این ماجرا رو پیگیری بکنه، باید در ذیل آیات سوره معارج.
سوره معارج و مرحوم علامه امینی هم در جلد اول الغدیر در ادامه بحث الغدیر آورده.
بسیار خوب. پس این گفتن سرانجامش شد، سرانجامش همونجا
کشته شد
به خاطر این
هلاکت.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. چرا استاد پیش بایی
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره. خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که برنامه پرسمان تاریخی روزهای جمعه ساعت 16 تقدیم شما عزیزان میشه و تکرار اون رو صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 میتونید بشنوید. اگر فرصت نکردید که این برنامه و تکرارش رو بشنوید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف فایل صوتی برنامه رو دریافت بکنید و بهره‌مند باشید از مباحث این برنامه.
نشانی پایگاه اینترنتی رادیو معارف www.radiomaarif.ir. علاوه بر برنامه‌های پخش شده در روزهای اخیر، برنامه‌های گذشته نیز در این پایگاه اینترنتی قابل دریافت است در بخش آرشیو پرسمان تاریخی. با ما همراه باشید، یک سوال تلفنی دیگر رو بشنویم.
با سلام، می‌خواستم از استاد بشوایی بپرسم که آیا همه کسایی که در واقع غدیر خم حضور داشتن با اون حضرت بیعت کردن یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبتون ممنون، خدا نگهدار.
بازم سوال درباره غدیر هست، آیا همه کسانی که در ماجرای غدیر خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بودن بیعت کردن با امیرالمومنین علی علیه السلام یا نه؟
بله بیعت کردن، همه حاضران در اونجا با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردن و تهنیت و تبریک گفتن به مناسبت اینکه حضرت به منصب امیرالمومنینی منصوب شده.
بله.
و تفصیل قضیه را مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر آورده.
بله.
خیمه برای علی علیه السلام نصب کردند بعد از بیانات رسول خدا صلی الله علیه و آله و به ترتیب آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن و تبریک گفتن.
بسیار. به اجباری در کار نبود؟
هیچ اجباری در کار،
با میل خودشون بیعت کردن.
البته بعضی ها این را اضافه کنیم، بعضی ها همونایی که بعدا مخالفت کردن و علی را کنار زدن، عمدتا از قریش. قریش همشهری حضرت رسول بودن، همشهری علی علیه السلام بودن. اینا حسادت داشتن از قدیم، از زمان جاهلیت حسادت و رقابت قبیلگی داشتن.
بله.
و نهایتا ته دلشون این بود که ما از علی چی کم داریم.
بله.
علی مثلا چه مزیتی بر ما داره؟ حالا رسول خدا پیغمبر اون شخصی که اعتراض کرد تا اینا به زبان نمی آوردن. حالا محمد صلی الله علیه و آله خب پیغمبر بود، حرفی نیست، آمد، ما دست از بت‌پرستی کشیدیم، هر چی گفت ما عمل کردیم. حالا مثلا کی گفته که حالا پسرعمو جانشین او باشه؟ حالا هر حال علی رو معرفی کرد، دامادش پسرعموش رو معرفی کرد، حالا ما چی از او کم داریم؟ ته دلشون احساس رقابت و احساس حسادت میکردن. این یه واقعیت تاریخیه، ولی اونجا بروز ندادن و کسی مخالفت نکرد و بیعت شد.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir. جناب استاد پیشوایی، شنونده ای با نام عین حسنی از زنجان سوالی مطرح کردن که این هم درباره ماجرای غدیر هست. گفتن طبق آنچه ما در مجالس شنیده ایم و در کتابهای ما آمده، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بارها درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام تذکر داده بودند. پس آنچه در غدیر گذشت حرف تازه‌ای نبوده، چرا اینقدر مهم شمرده می شود؟ بفهمید.
بله، قسمت اول فرمایشون درسته. به دلیل اهمیت امر امامت و جانشینی رسول خدا، حضرت از سالهای اول نبوتش، حتی سالهایی که در مکه تشریف داشتن هنوزم نبوتشون جا نیفتاده بود، از همون زمانها امر امامت علی علیه السلام را در مناسبت‌های مختلف حضرت مطرح می‌کرد، رسول خدا مطرح می‌کرد. و این یه شیوه معموله که بزرگان سران کشورها یک خطوط اصلی دارن، یه مباحث مهمی دارن، یه مبانی مهمی دارن، این را تکرار میکنن، بارا گشتد میکنن، در اعلامیه‌هاشون مینویسن. امام خمینی رحمت الله علیه یک مبانی داشت، یه چیزای مهمی داشت در مورد دشمنان اسلام.
بله.
اینا اگر اون سخنرانیشون ببینید میبینید یه جمله را بارها و در سالهای مختلف تکرار کرده.
بله.
مثلا مثل تجلیل از رزمندگان، مثل ایستادگی در پای انقلاب، مثل اینکه از دشمن نترسی و امثاله.
بله.
بارها و در سالهای مختلف و در مناسبات‌های مختلف به دلیل اهمیتی از نظریشون داشته ایشون تکرار می‌کرد. این امر معقولیه.
یا ماجرای خود اصل ولایت فقیه،
اصل ولایت فقیه و امثاله
هم پایین می‌فرن.
بله. و اصل ولایت فقیه، این امر معقولیه.
بله.
به دلیل اهمیت امر امامت و جانشینی رسول خدا، که میدونیم که رهبری هر امتی از عوامیه که نقش خیلی مهمی در سرنوشت امتها و ملتها داره.
بله.
به این دلیل رسول خدا در مناسبت‌های مختلف این را یادآوری میکرد. و اما اینکه پس در غدیر حرف تازه‌ای نبوده، پس این چه اهمیت داره؟ اهمیتش این بوده که همجوش اشاره شد شهود عینی قضیه زیاد بودن.
بله.
در یه جمع بزرگی حضرت اعلام کرد، بعد شاعر رسول خود احسان ابن ثابت بلند شد به این مناسبت شعر سرود و حضرت خطبه مفصلی خوند. فقط یه جمله که نگفت که من کنتنم مولا فعلی و مولا، همه کسانی که قدیه قدیه را نقل کردن، حضرت دستور داد کاروان توقف کردن، نماز خوندن.
بله.
حالا برای اون نقل مشهوری که آوردن، مثلا گرم بوده. ارشدم که با استخراجی که بعضی از دوستان صاحب نظر ما انجام دادن، مثلا اواخر اسفند بوده، شاید مثلا اون موقع زور هوا بعید نیست که گرم بوده اونجا، مثلا هوا گرم بوده، بعضی دستور توقف کاروان حجار را صادر کرد، خطبه مفصلی خوند و هر فقره که میخوند اقرار میگرفت از مردم. بنابراین خود جریان خیلی مفصلی بوده، مدتی طول کشید، جمعیت حاضر زیاد بوده، شهود قضیه زیاد بوده، بعد اینها آمدن بیعت کردن، به این دلیل که بهای بیشتری داده میشه. وگرنه من گاهی خودم این را عرض میکنم که اینجوری نبود که اگر فرض کنیم قدیری نبوده، هیچ سندی برای جانشین علی علیه السلام نبوده، نه سندش زیاد بوده، یکی دوتا نبوده، حضرت در مناسبات های مختلف علی را معرفی کرده بود، منتها مهمترینش از این نظرها قدیر بود.
پس اولین بار نبود که پیامبر خدا
آخرین بار
این جمله رو میفرمودند و آخرین بارم نبود، اما چون جمعیت زیادی بودند و شرایط به گونه‌ای بود که به گوش شلیا میرسید، بسیار از اینجا اهمیت داشته. تشکر میکنم، انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیدن. اما جناب استاد، یک سوالی هم درباره واقع قدیر مطرح هست که حالا این رو در همین جا عرض میکنم خدمتتون پاسخ بفرمایید. این بحث مطرح است که آیا خود حضرت علی علیه السلام به واقع قدیر استناد کردن در بعد از وفات رسول خدا صلوات الله علیه یا نه؟
بله،
اگر استناد کردن بفرمایید که چه مواردی بوده، یه توضیح درباره بفرمایید.
بله، مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه در کتاب القدیر بحثی داره به نام مناشدات و امیرالمؤمنین.
بله.
مناشده یعنی بحث و گفتگو و اینکه از طرف آدم اقرار بگیره.
بله.
و اگر راست میگم تأیید کنه، این رو میگن مناشده.
بله.
یه سلسله مناشداتی نقل میکنه، هم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هم از امام حسن، هم از بعضی از شیعیان، که اثبات میکنه که قدیر یه مسئله مسلمی بوده، یه امر مسلمی بوده.
بله.
و بعد از فوت حضرت رسول در مناسبت‌های مختلف هم خود علی علیه السلام و هم دیگران مناشده می‌کردند و بحث می‌کردند و از طرف اقرار معمولاً هم اقرار می‌کردند، گفتن بله این بوده، اتفاق افتاده.
بله.
ولی یه مناشده‌ای که بوده خیلی مهم بوده، اینجا مرحوم علامه امینی هم در همان القدیر در بحث مناشدات نقل می‌کنه و دیگران هم نقل کردن، زمان خلافت علی علیه السلام بوده در جایی به نام رحبه. رحبه هم اسم شهریه، هم منطقه خارج از کوفه، و هم رحبه عرب به اون فضای باز در خانه میگن.
بله.
اون محوطه که باز در خانه یا مسجد، اونجا به نظر میرسه که در بیرون مسجد کوفه یه فضای بازی بوده، اونجا جمع شده بودن.
بله.
حضرت اونجا سخنرانی کرد و مناشده کرد، فرمود که در اون جمع از اصحاب رسول خدا ایده زیادی بودن و زنده بودن.
بله.
حضرت فرمود که از میان شما هر کس که یاد داره و روز قدیر بوده و اونجا از رسول خدا شنیده که در مورد من گفته من کنت مولا فعلی مولا، بلندش شهادت بده.
بله.
و ایده بلند شدن شهادت دادن، البته یکی دو نفر شهادت ندادن که حضرت نفرینشون کرد و مبتلا شد.
بله.
بعد این یکی از اون مهمترین مواردی که علی علیه السلام یادآوری کرد و سرش مناشده کرد، یعنی اقرار گرفت و بلند شد گفت بله ما اونجا بودیم، خودمون شنیدیم رسول خدا اینجور فرمود.
بله.
تفصیلشو انشاءالله علاقمندان مراجعه میفرمایند به کتاب القدیر، و کسانی هم که عربی بلد نیستن میتونن به ترجمه فارسی القدیر مراجعه کنن.
بله.
تفصیلش اونجا اومد.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. بار دیگر ایام دهه ولایت رو خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو معارف تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که همه ما از متمسکان به ولایت مولا و مقتدامون امیرالمومنین علی علیه السلام باشیم. از همراهی شما با پرسمان تاریخی سپاسگزارم. به اتفاق کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی، با شما خداحافظی می‌کنیم تا سلامی دیگر. بدرود.